بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از سرمایه های مهمی که خداوند به هر انسانی عنایت فرموده، که اگر این سرمایه رو بشناسه و درست به کار بگیره، تأمین کننده خیر دنیا و آخرت اوست. شاید نام این سرمایه رو بشنوید که در قرآن مطرحه، در سوره مبارکه معارج، تعجب کنید و بگویید ما این مسئله رو از زمانی که شنیدیم تا الان به عنوان یکی از رذایل اخلاقی، آلودگی های اخلاقی شنیدیم و حتی در بعضی از روایات هم به عنوان یکی از زشتی های اخلاق از اون نام برده شده. شعرای بزرگی مانند سعدی در گلستان، در بوستان از این مسئله به عنوان یک زشتی یاد کردن. چگونه سرمایه است؟ انسان وقتی که در آیات قرآن دقت کنه میبینه این واقعیت یکی از سرمایه های عظیم انسانیه. اگر در روایات، در ادبیات، در فرمایشات حکمای الهی و متخصصان علم اخلاق به عنوان زشتی از اون یاد شده، اصلش زشت نیست. اخلی به نادرستی به کار گرفته میشه زشته. اون نادرست به کار گرفتن بده، زشته. سرمایه است مثبت، اشتباه به خطا، به نادرستی، به خلاف به کار گرفته میشه. وقتی به خلاف به کار گرفته بشه، به خلاف به کار گرفتنش زشته، نه خودش. آهن که خود به خود زشت نی، آهن یه عنصر مفیده. کی مفیده؟ وقتی درست به کار گرفته بشه. اگر این آهن با نیت و با عقل و با درایت امیرالمؤمنین به کار گرفته بشه، اون به کار گرفته شدنش میشه ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، که به نظر نمیاد امیرالمؤمنین این آهن رو در جنگ خندق 5 دقیقه هم به کار گرفته باشه، چون این آهن رو با دستش برده بالا و برده پایین زده، کافری مثل عمر ابن عبدود رو از پا انداخته. همین زدن که سنی و شیعه نقل کردن، پیغمبر فرمود از عبادت جن و انس با ارزشتر. بله، آهن وقتی که در دست امیرالمؤمنین نبود یه عنصر معدنی بود، رنگی نداشت، نه رنگ خیر داشت و نه رنگ شر داشت. ولی امیرالمؤمنین وقتی به کار میگیره رنگ خیر پیدا میکنه، و خیری که از عبادت جن و انس با ارزش داره. و همین آهن، همین عنصر، همین فلز، همون تراش، همون اندازه، وقتی به وسیله ابن ملجم به کار گرفته میشه، میشه تهدمت والله ارکان الهدا، تمام ستونهای هدایت رو خراب میکنه و به کارگیرنده میشه اشغل اشقیا، و به کارگیرنده برای عبد میشه اهل جهنم. چه فرقی بین آهن دست امیرالمؤمنین و آهن ابن ملجم بوده؟ هیچ فرقی نداشته. هر دو آهن معدن بوده، هر دو رو آهنگر درست کرده، هر دو رو تیز کرده آهنگر، هر دو رو به صورت هلالی درست کرده، اسمش هم گذاشته شمشیر، یعنی وسیله جنگ. یعنی وقتی که این آهن در دست امیرالمؤمنین قرار میگیره، کل کار این آهن میشه نور، میشه درستی، میشه جهاد، میشه کرامت، میشه دفاع، میشه عبادت، میشه افضل من عبادت ثقلین. اما همین با همین شکل با همین وزن وقتی در اختیار ابن ملجم قرار میگیره میشه شر، میشه بدی، میشه کفر، میشه قتل امام معصوم و میشه خراب کننده ستونهای هدایت. این سرمایه‌ای هم که قرآن مجید بیان میکنه همینه. باید دید که در چه مسیری به کار گرفته میشه، در چه مسیری، در چه راهی. تسبیح رو بزن. این سرمایه اسمش حرص. خب حرص خود به خود نعمت الهیه، ساخت ما که نیست، یک حالت و کیفیت نفسانی در وجود انسانه، یعنی یه شعاع اراده پروردگار و علم پروردگار در وجود ما انسان هاست و از ابتدای آفرینش ما حرص به ما داده شده. آیه می‌فرماید ان الانسان خلق حلوا، انسان حریص آفریده شد. بله اگر این حرص رو بدون عقل، بدون فکر، بدون اندیشه، بدون گره زدنش به زلف دین به کار بگیرن، عوارض بسیار منفی برای بشر خواهد داشت و انسان رو با غلط به کار گرفتن حرص به دوزخ خواهد برد، یا نهایتاً از پروردگار عالم دورش خواهد کرد، مگر اینکه در اون دور شدن بفهمه، بیدار بشه، جبران بکنه و از بکار گرفتن دوبارش در مسیر انحرافی چشم بپوشه. کتاب شریف اصول کافی جلد دوم این روایت رو نقل میکنه، ظاهراً یا از پیغمبر، از حضرت مجتبی هم من دیدم که نقل شده. امام مجتبی می‌فرماید ریشه های کفر سه چیزه، اصول الکفر ثلاثتون، یکی کبر. البته این کبری که حضرت مجتبی می‌فرماید همونیه که در قرآن مجید در آیات مختلفی ذکر شده. کبر که از ریشه های کفره، یعنی تکبر در برابر حق. حالا این حق یا قرآن یا پروردگار یا انبیان یا ائمه یا عبادات و طاعت پروردگار. کبر در اینجا به معنی این که خود رو انسان به گونه ای ببینه که این حالت براش پیدا بشه که کسی حق نداره به من امر و نهی بکنه و نقشه بده که نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، زکات بده، به پدر و مادر احسان کن، به مردم نیکی کن، عدالت بورز، ربا نخور، آدم نکش، قمار نکن، شراب نخور، رابطه نامشروع با نامحرم نداشته باش. من خودم برای خودم کسیم، آزادم، مستقلم، احدی حق نداره به من امر و نهی بکنه. این کبر، این بدترین حالت که خداوند متعال خانه دنیاشو در اختیار انسان بگذاره، ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو در اختیار انسان بگذاره، سفره نعمتهاشو در اختیار بگذاره و انسان رو کمک بکنه ادامه حیات بده تا 90 و 100 سالگی، و بعد این آدم با غرق بودنش در نعمتهای خدا و اینکه وجودشم مال پروردگاره بگه من برای خودم کسیم، به خودم نمیبینم که به حرف خدا گوش بدم. این کبر. خب این کبر چیکار میکنه؟ اولا انسان رو از تمام فیوضات پروردگار در دنیا و آخرت محروم میکنه و ثانیاً تمام درهای بهشت رو به روی انسان میبنده و همه درهای دوزخ رو به روی انسان باز میکنه. عجب گناه سنگین باطنیه که حضرت امیر میفرماید شما مردم از مقدار سال عبادت ابلیس خبر ندارید که از سالهای مطابق با دنیای شما بوده یا از سالهای مطابق با یه جهان دیگه، چون همین الان هم سالهای سیارات منظومه شمسی بر اساس گردش دور خورشید فرق میکنه. مریخ 1 سال کامل ما دور خورشید نمیچرخه، سالش کمتر از ماست. کره ما 365 شبانه روز که میشه 1 سال زمینی یه بار دور خورشید میگرده. آخرین سیاره منظومه شمسی پلوتو یه بار که دور خورشید میزنه 83 سال و خورده ای میشه. یعنی وقتی یه بچه در کره زمین مثلا روز جمعه مثل امرو به دنیا بیاد، فرضاً یه بچه هم در مریخ به دنیا بیاد، این بچه در کره زمین وقتی 83 سالش میشه، اون بچه در اونجا تازه 1 سالش میشه. سالها با هم فرق میکنه، زمانها با هم دیگه فرق میکنه. علتش هم گردش کرات به دور خورشید خودشونه. در خورشید ما این 9 سیاره در هر یه باری که میگردن با سیاره دیگه طول زمانش فرق میکنه و همینطور این زمانها قابل طولانی تر شدنه. مثلا پروردگار در قرآن میفرماید یه روز قیامت، یه روزش برابر با 50,000 سال شما در کره زمین. کان مقدار و اندازه سالش 5,050 عاما، یه روز در اونجا برابر با 50,000 سال کره زمین. حالا محل عبادت ابلیس کجا بوده دقیقا روشن نیست، اما امیرالمومنین می‌فرماید شما هم نمی‌دانید که مقدار سالی که عبادت کرده آیا از سالهای زمین شماست یا از سالهای دیگه است. امام فقط می‌فرماید طول عبادتش 6,000 سال بوده، ولی معلوم نیست مطابق با چه سال. بعد حضرت می‌فرماید یه امر خدا بهش کرد، یک امر که به آدم سجده کن. گفت به تو نیومده به من امر بکنی با این ماهیت وجودیم به این یه مش خاک بی قیمت بی ارزش ناتوان سجده کنم. من برای خودم کسیم، من برای خودم شخصیم، من برای خودم عظمتیم، من تریلیاردرم. به من میگی بی برو مسجد بغل این آستین کهنه ها بشین، رکوع و سجود کن و رو این فرشا دست بذار و پیشونی بذار و زانو بذار. سه تا ضرر براش پیش اومد. تمام عبادات 6,000 سالش به باد رفت. اینجا این نکته رو باید همه ما بدونیم، عبادت ثابت قدم نیست، مثل گناه، گناه هم ثابت قدم. عبادت ممکنه با یه سلسله کارا مثل کبوتر بالشو باز بکنه بپره و پرونده من خالی بشه. با یه گناهانی معصیت هم پای ثابتی نداره. ممکنه من برخورد به دهه عاشورا، به ماه رمضان، به شب احیا، به آیه قرآن، به یه عالم ربانی، به یه رفیق خوب بکنم، در من اثر بگذاره و من توبه واقعی بکنم. خب تمام گناهان میپره و پرونده من پاک میشه، صاف میشه. اینه که یه سفارش در قرآن اینه: عباداتتونو تا لحظه بیرون رفتن از دنیا حفظ بکنید، نذارید بپره، نذارید از بین بره. طلحه و زبیر منافق نبودن، آدمای دروی نبودن، واقعا به پیغمبر ایمان آوردن و واقعا در جنگ‌ها خدمات شایانی داشتن. ایمانشون رو هم تا زمان کشته شدن عثمان و اعمال صالحشون رو حفظ کردن، ولی وقتی امیرالمؤمنین به حکومت ظاهری رسید و اون زن از مدینه برخلاف قرآن اومد بیرون و رفت مکه و اینا رو دعوت کرد به جنگ با امیرالمؤمنین، اینا قبول کردن، یعنی هی بادشون کردن که شما چیتون از علی کمتره؟ شجاعتتون، ایمانتون، قدرتتون، مدیریتتون، همه چیشون کمتر بود. ولی تملق‌گویی ها، تعریفای بیجا، این که پیغمبر میگه به دهن تملق خاک بپاشید، این که پیغمبر میگه تملق‌گویان بیجا مانند سگان هستند، این حقیقت داره. انقدر این دوتا رو باد کردن که خودشونو در باطن اینجور فرض کردن که ما چیمون از علی کمتره؟ برای چی باید علی حاکم مملکت باشه؟ ما باید بریم این حکومت رو از علی بگیریم. حدود چند هزار نفر رو تحریک کردن، اومدن جنگ جمل رو به راه انداختن، پیروزم نشدن، هر دو هم کشته شدن. پیغمبرم تلویحاً خبر داده بود القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هم طلحه و زبیری که کشته شدن اهل جهنم، هم قاتلاشون اهل جهنم. ایمان رفت، اگه ایمان مونده باشه که آدم جهنم نمیره. خدا قسم خورده به عزت و جلالم، روایت در کتاب توحید صدوقه، به عزت و جلالم اهل توحید و ایمان رو به آتش نمیبرم. ولی ایمان این دوتا پرید، عمل صالحشون سوخت، نابود شد. ولی تمام گناهان حر ابن یزید با توبش از پرونده برداشته شد، پرونده پاک شد و حر تبدیل به یکی از اولیاء الهی شد. نه اعمال صالح پای ثابت داره و نه گناه پای ثابت داره، اینو شاید همه ندونن. قرآن سفارش میکنه عمل و ایمانتون رو حفظ بکنید و سالم با خودتون ببرید، گناهانتون رو نگذارید در پروندتون بمونه، پاک بکنید با توبه واقعی. کبر در برابر حق، تمام عبادات 6000 ساله رو به باد داد، اون چیزو بگیر نداشت. تمام عبادات 6000 ساله رو نابود کرد، چون در قرآنم میگه در گذشتم گفته پروردگار قبل از اسلام ایمان و عمل و نگر دارید چون قابل پریدن و از بین رفتن، گناه هم قابل از بین رفتن. لذا امیرالمؤمنین به مربیان الهی میگه از گناهکار ناامید نشین، قابل علاجه، میشه گناهانش و پروندش با وادار کردنش به توبه واقعی پاک کرد. این یک گناه. گناه دوم، امام مجتبی می‌فرماید گناه حسد که قرآن مجید درباره حسد می‌فرماید به پیغمبر به من خدا از شر حسود، وقتی بخواد علیه تو طرحشو پیاده بکنه پناه بیار. حسد آتش در دل حسود، میخواد نعمتهای طرف مقابلو نابود کنه، آبروی طرف مقابلو نابود کنه، شخصیت طرف مقابلو نابود بکنه. میبینن در شهر دو نفر، سه نفر، پنج نفر آدمای اثرگذاریان، آدمای مثبتیان، قبلا در جبهه ها چقدر آدمای اثرگذاری بودن، عالمانی بودن، در هر شهری، در شهر شما یکی از بهتریناش مرحوم آیت الله حیدری بود، عیبی در او بود، نقصی در او بود، اون آدم عالم، اون آدم زاهد، اما پشترش حرف نمی زدن، ناروا نمی گفتن، حتی بد و بیران نمی گفتن. قرآن میگه مال حسد. حسد امام مجتبی میفرماد باعث شد برادری مثل قابیل برادر خودش حابیلو بکشه، یعنی به پدر مادر رحم نکنه، به برادر رحم نکنه، به جان بیگناه رحم نکنه. این هم یک گناه. و گناه سوم حضرت مجتبی که می‌فرماید ریشه کفره حرص. اما کی ریشه کفره؟ وقتی نادرست به کار گرفته بشه. حرص در معارف الهیه ضد اخلاق، ضد قناعت. خب یه باغ بسیار آبادی رو با همه نوع میوه پروردگار مهربان عالم در اختیار یه زن و شوهر گذاشت، یه باغ آباد، بهشونم گفت کلا منها رقدن حیثو شئتما، از این باغ، از هر کجاش، هر چی دلتون میخواد خودتون بخورید، کل این میوه مال شما، کل این زمین مال شما، کل این باغ مال شما، کل این محصولات مال شما، کل این مسکن مال شماست، اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره، یه دونه درختشو کار نداشته باشین، یه دونه. معلوم نیست چند تا درخت در اختیار گذاشت پروردگار، فقط فرمود یه دونشو کار نداشته باش، یعنی اون یه دونه به دردتون نمیخوره، اون یه دونه کاری براتون انجام نمیده، برای بدن شما دوتا هر کاری باید انجام بگیره تو تمام این درختان، یه دونه درخت به دردتون نمیخوره و دردی رو ازتون دوا نمیکنه، چاقتون نمیکنه، سیرتون نمیکنه، خوشمزگی براتون نداره، خوشم نمیاد شما به این درخت نزدیک بشی. اگر حرص آدم و حوا اتصال به عقل و به فطرت و به اندیشه داشت، یعنی میلشون، حرص به معنی میله، اگر اتصال به مراکز فکری و عقلی و روحی داشت، خب این میلو در تمام درختانی که بهشون واگذار کرده بودن به کار می گرفتن، ولی اومدن این میلو از مسیر عدل و ایمان منحرفش کردن. حالا با کمک دشمن، با وسوسه گری های دشمن گفتن بریم از این درختم بخوریم. کی بهتون گفته بود به دردتون نمیخوره؟ اونی که از همه به شما مهربانتر بود، اونی که خالق شما بود، آفریدگار شما بود، احسان کننده به شما بود، اونی که تمام این باغ و با درختانش مجانی بهتون داده بود، مصلحت شما نمیدید که شما به این یه دونه درخت نزدیک بشین. این میلتون، این حرستونو گفت در تمام این درخت ها به کار بگیرید. خب اگه میلو با آدم نده، حرسو با آدم نده، آدم در روزم بگذره یه لیوان آب نمیخوره. وقتی میل نباشه یه لقمه غذا نمیخوره، یه منظره زیبا رو نگاه نمی کنه، مغازه با نمی کنه، کاسبی نمی کنه، ازدواج نمی کنه، بچه دار نمی شه. همه اینا از برکت همین حرص که یه لغت دیگهش میل، خواستن. ولی این زن و شوهر گوش ندادن، رفتن سراغ درختی که گفته بودن نرین. ببینید خدا میگه نرید سراغ درخت. میل وقتی که جدای از عقل فرمان میده میگه برو، نرفتن و اینا منحرفش کردن به رفتن. خوردن، قرآن میگه تمام لباساشون ریخت، با برگهای پهن درخت خودشونو پوشوندن، اما نذاشتن بمونن، چون حرص دیگه اونا رو از مهمان بودن من مجانی در اون باغ آباد از جا کند. به هر دو گفتم برین بیرون. فخرجهما، بیرونشون کردم. رو درواسی که خدا نداره، خیلی هم آدمو دوست داشت، خیلی هم حوا رو که مخلوق خودش بود دوست داشت، اما دوستی خدا تا کجاست؟ تا جایی که آدم سرمایه های داده شده به او رو درست به کار بگیره. وقتی میلو درست به کار نگیره میگه برو بیرون. حالا یه سخت شعر از شیخ بهایی براتون بخونم. البته شیخ میخواد به انسان فشار بیاره برای اینکه جداش بکنه از گناه. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردند بهر او سجود، یک گناه چون کرد فقط به یه درخت نزدیک شد، نه زنا کرد، نه ربا خورد، نه عرق خورد، نه دروغ گفت، نه غیبت کرد، نه فحش داد، نه آبرو برد، نه آدم کشت. یک گناه چون کرد، اون گناهش هم این بود، گفتن به این درخت نزدیک نشو، نزدیک شد. هم گفتن همه این میوه ها مال تو، این یکی رو نخور، خوب نی برات، خورد. یک گناه چون کرد، گفتندش تمام، مذنبی مذنب، برو بیرون خرام. صدای همه فرشتگان در اومد، گفتن وای نستا، اینجا دیگه جای تونی، برو بیرون. باز شعر رو از اول گوش بدید. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردند بهر او سجود. یک گناه چون کرد، گفتندش تمام، مذنبی مذنب، برو بیرون خرام. تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی، ای روسیا. اصل حرص نعمت، یعنی اصل میل نعمت. چون همین امشب از هر کدام ما پروردگار میل ما رو بگیره، یعنی چراغ میل رو خاموش کنه. ما دیگه هیچی نمیخوریم، هیچی نمیآشامیم، هیچی رو گوش نمیدیم، هیچی رو نگاه نمیکنیم، چون مایش رو نداریم، سرمایش رو نداریم. ان الانسان خلق هلوعا، اما این حرصی که به عنوان سرمایه بهش دادم، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. این حرص وقتی انحراف پیدا بکنه، بشر، این روانکاوی پروردگاره، به دو خطر جزوع شدن و منوع شدن برمیخوره. تا جلسه بعد اگر خدا بخواد. دنیا آنقدر ندارد که برو رنگ برند، یا وجود و عدمش را غم بیهود خورم. نظرانان که نکردن بر این مشدی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم، عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرم. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنک آن قوم که چه در بند سرای دیگرم گل بیخار میسر نشود در بستان گل بیخار جهان مردم صاحب سیرند سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مردان است که نامش به نکویی نبرم شب 11 محرم آب رو آزاد کردم وقتی این زن و بچه چشمشون کنار خیمای نیم سوخته به آب افتاد زار زار گریه کردم دلشون میخواست به تشناشون آب بدن ولی همه تشناشون رو سر بریده بودن همه تشنا رو قطع قطع کرده بودن یه مقدار آب هم به مادر 6 ماهه دادن ظرف آب و تو دستش نگردش با بچه 6 ماه شروع کرد حرف زدن به خواب گنشه پجمان و پرپر به خواب گنشه نشگفت اصغر به خواب آسودن دبر دامن خاک ندید دامن پر مهر مادر مترس کودک 6 ماه من که اینجا خفتم قاسم همک بابا نمی آید صدای تیر و خنجر نه دیگر نعره الله اکبر الهی بشکند آن دست گلچی که کردین غنچه را نشگفت پر پر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتك یا